در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا که الان دارن برنامه ما رو میبینن. یه سلام ویژه و مخصوص هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما که تکرار این برنامه رو از طریق این شبکه دارن میبینن و همینطور بیننده های خوب شبکه جهانی جام جم که اونها هم در خارج از کشور بیننده برنامه ما هستن. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. همین ابتدای برنامه آرزو میکنم که انشاءالله عزاداری های شما در اربعین ابو عبدالله الحسین علیه السلام مقبول قرار گرفته باشه انشاءالله. آقای دکتر رفیعی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالم خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر جناب عالی و بینندگان عزیز. مناسبت هایی که گذشت مانند اربعین و مناسبت هایی که در پیش داریم، رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام مجتبی و امام رضا علیهم السلام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که همیشه سر سفره قرآن مهمان باشیم
انشاءالله. خیلی زود گذشت این ایام ماه محرم و بعد هم الان ماه صفر، در آستانه تمام شدن ماه صفر هستیم. آرزو میکنم که انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده نهایت استفاده را از این فرصت باقی مانده که دست به دامن اهل بیت علیهم السلام بشیم و انشالله راهی سمت خدا. ما بحثمون رو شروع میکنیم با آقای دکتر رفیعی. میدونید بحثمون با آقای دکتر رفیعی خطابهای قرآن هست در قالب یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس های قرآن و به تعبیر خیلی ساده تر انتظارات و توقعات خداوند متعال از ما. ببینیم امروز آقای دکتر رفیعی قصد دارن کدوم آیه رو برای ما شرح بدن. ما خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بله، آیه 105 سوره مائده. بله. سوره مائده یا ایها الذین آمنو بیشتر از
زیاد داره. بله.
سوره های دیگه یا لااقل از سوره های دیگه هم نه، ولی خب متعدد داره. در این سوره و در آیه 105ش قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنا، علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید. لا یضرکم من ضل، اگر عده‌ای گمراه شدن اطراف شما، پدر، مادر، دوست، همسایه، اصلا توی یه جای زندگی میکنید همه گمراه، شما یه نفر مسلمان فرض کنید، اینا به شما ضرر نمیرسونن. از اهتدیتم، اگر شما راه خودتون رو درست برید. حالا این یه شأن نزول داره من بگم، بعد نکاتی داره که نکاتش رو فهرستوار عرض میکنم. این آیه زمانی نازل شد که بعضی اومدن مسلمان شدن، بعد به پیغمبر گفتن یا رسول الله ما مسلمان شدیم ولی پدرمون، پدر بزرگمون، مادرمون، برادرمون همه کافر هستن و اینها مشرکن و ما در میان یک جامعه زندگی میکنیم که همه اینا گمراهن. اون وقت نکنه چون بابای ماست گمراهیش به ما هم لطمه بزنه، نکنه چون بستگان ما هستن ما هم از اینا ضرر ببینیم. و تکلیف ما هستن چیه؟ در میان یه همچین جمعی تکلیف ما چیه؟ این آیه نازل شد. یا ایها الذین آمنو، مؤمنا، شما اول وظیفه دارید خودتون رو حفظ کنید. علیکم انفسکم. حالا امر معروف نهی از منکر من بحث خواهم کرد، الان مورد بحث ما نیست. فرض کنیم بنده جناب عالی بینندگان ما رفتن یه جایی توی دانشگاهی که هیچ که نماز نمیخونه، یه نماز خون داره فرض میکنیم. یکی از دوستان دانشجو میگفت که زمان طاغوت رفتم دانشگاه خواجه نصیر طوسی، رفتم نماز بخونم ظهر.
بله.
دم در نمازخونه بسته. موقع اذان بود ایستادم و کسی نمیرفت نماز، که الحمدلله برکت انقلاب ما این نماز جماعت ها، این عرض میکنم که اعتکاف، این روزه ها، این جمعیت های جوان مذهبی، اینا قبلا اینطور نبود.
دانشگاه احیا شد واقعا.
بعد احیا بله. شد. انقلاب فرهنگی شد واقعا. نمیگیم نواقص نیستا، ولی خیلی بهتر شده.
الحمدلله.
ایشون میگه همینطور که من جلوی در دانشگاه ایستاده بودم، جلوی در نمازخونه، یکی از اساتید که اون استادم الان امریکاست، من میشناسمش، اومد رد بشه، گفتش که به من چه کار میکنی اینجا؟ گفتم اومدم نماز بخورم. گفت نماز؟ گفتم بله. گفت مگه شما نماز میخونی؟ گفتم بله. گفت میدونی تو این دانشگاه چند تا استاد نماز میخونه؟ گفتم نه. گفت من و یکی دیگه، دوتا. مال زمان طاغوت البته. بله. الان اینطور نیست، الان الحمدلله افتخار نمازخون بودن. خب حالا آدم یه همچین جوی قرار گرفت، یه جایی قرار گرفت که اصلا همه گناهکارن، همه خطاکارن، همه گمراهن. قرآن میفرماید تو این آیه علیکم انفسکم، شما کلا خودتون رو نگه دارید، مواظب خودتون باشید، تأثیر نپذیرید. لا یضرکم من ضل، اگر ادعی گمراه شدند به شما ضرری نمیرسونه. از اهتدیتم، به شرط اینکه شما مواظب خودتون باشید. الی الله مرجعکم، بازگشت همتون به سوی خداست جمیعا. مکرر توی قرآن داریم این تعبیر رو، لیس للانسان الا ما سعى. انسان باید مواظب باشه خودش در گرو تلاشش. من عمل صالحا فلنفسه، هر که کار خوب میکنه برای خودشه. قو انفسکم و اهلیکم، مواظب خودتون و خانوادتون باشید. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. این انفسکم انفسکم تو قرآن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقای عزیز، تو قبل از اینکه رو دیگران اثر بذاری مواظب خودت باش، خودت بیدین نشی، خودت اثر نپذیری،
رنگ نگیری
و نگاه هم به کثرت جمعیت اطرافت نکن. ما الان میشناسیم خانواده هایی که مثلا کل فامیل یا خانواده بد حجابن، حالا تو اینا یه دختر خانم میخواد حجاب رعایت کنه، خب ملامت داره، سرزنش داره. یا فرض میکنیم که توی مجموعی عده جوان یه کسی میخواد دیندار بمونه، مذهبی بمونه. این خیلی نکته مهم و دقیقی است. این نشان دهنده این است که انسان تحت تأثیر جو نباید قرار بگیره، نباید رنگ پذیر باشه، ملون باشه. بعضیا اینطورن و با محیط تغییر رنگ میدن،
هر جا برن به رنگ محیط در میان.
دو تا داستان بگم براتون جالبه. شخصی است اومد خدمت امام صادق علیه السلام به نام ضریح محاربی، سلام کرد و به امام صادق عرض کرد که یا ابن رسول الله، من برای امام حسین عزا میگیرم، گریه میکنم، بچه هام تو خونه مسخرم میکنن. حالا شما دقت کنید، بچه هام تو خونه مسخرم میکنن. عرض میکنم که حالا تکلیف من چیه؟ امام فرمودن دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا، همه رو رها کن، هر طرف میخوان برن، تو با ما باش، خودت خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت رو، من خدمت ایشون گاهی منبر میرفتم، اعلی الله مقامه و شریفه، گلهایی داشتیم از دست ما رفتن، ایشون آموشتبای تهرانی رحمت، خدا رحمتشون کنه. بله. آی بهجت الله بهاءالدینی چند بار این دعا رو برای بنده آی بهجت فرمودن، یعنی من از منبر که میدم پایین میرفتم خدمت ایشون، یه نگاه میکرد تو صورت من با اون لحجه خاص خودشون، فرمود که ثبتک الله بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره، ان شاء الله خدا ثابت قدم نگرد داره در دنیا و آخرت. بنده بارها و بارها، یکی از دوستان دیگه میفرمود ایشون اهل منبره، حاج آقای صدیقی مون، میگه من از منبر که میادم پایین ایشون همیشه همین دعا رو برام میکرد، ثبتک الله بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. من یه وقت گشتم تو تاریخ دیدم امیرالمؤمنین این دعا رو در حق اسبق ابن نباته میکرد.
عجب.
یعنی این دعایی که اصلا آیه قرآن هم داره، آیه قرآن هم داره که یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. تو زیارت عاشورا میگیم دیگه، و ثبت لي قدما صدقا ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدام. فرمود همه با امام حسین بدن، تو خوب باش. این یک قصه. دوم، یه وقت پیغمبر اکرم یه کسی فرستاد تبلیغ، ایشون رفت و اون تو شهر موند، همه مردمم هم کافر بودن، هیچ کس هنوز مسلمان نشده بود، نمیدونم نامه داد به پیغمبر یا پیک فرستاد که یا رسول الله من اینجا غریبم، اگه بمیرم تنهام، یکی نیست بر من نماز بخونه. همه اینا که اینجا هستن مشرکن. پیغمبر گرامی اسلام براش پیغام داد نگران نباش، تو اگر اونجا بمیری یه امت محشور میشی،
تو به تنهایی،
به تنهایی یه امتی. اینم دو داستان. یه نکته دیگه هم بگم، ولی اسمش رو بذارید داستان، اینم بشه سه داستان. خوب. علی ابن یقطین تو دربار هارون الرشید بود، تمام اونام ظالم بودن دیگه، فقط این پیرو موسی بن جعفر بود. آقا بهش فرمود علی ابن یقطین من چند چیزو برات ضمانت میکنم، تو هم یه چیزو برام ضمانت کن. من ضمانت میکنم لو نری، زندان نیفتی، کشته هم نشی، تو هم ضمانت کن کار مردمو را بندازی. خب علی ابن یقطین پیرو موسی بن جعفر کجا داره کار میکنه؟ تو دربار هارون الرشید بین ظالما. آسیه زن فرعون کجا داره زندگی میکنه؟ تو خونه ای که میگن فرعون خداست و همه اونا کافرن. بینندگان عزیز ما، اینو برای کیا دارم میگم؟ برای اون عزیزانی میگم که یه وقتی جوی زندگی میکنن که جو مذهبی نیست. میگن گاهی به ما، میگن ما توی شرکتی هستیم همه اهل مثلا فرض کنید که غیبت، یا خدای نکرده به طور عادی اهل رشوه، یا کار رو خوب انجام نمیدن، یا فرض میکنیم که حجاب رعایت نمیکنن.
مثلا ما هم بخوایم خوب باشیم یه جور دیگه به ما نگاه
میکنن. بله. این آیه میگه گمراهی دیگران به شما ضرری نمیزنه، مواظب خودتون باشید.
البته کار سخت میکنه.
به همین جهت هم خدا بهشون میفرماید که خدا بر بازگشتتون به سوی خداست، خداوند در واقع اینا رو داره یه حمایتی میکنه. شما نگران نباشید. این نکته اولی که از این آیه استفاده میشه و در واقع اون نکته این استش که این عذر نیست که یک کسی تحت تأثیر محیط ایمانش رو از دست بده. بگه من نمیشد آقا، همه رفته بودیم با هم لب دریا دیگه، همه مثلا داشتن این کار رو انجام میدادن، عروسی بود دیگه، من این گوشه میشستم منو مذمت میکرده، همه میخوردن، باشه همه میخورن، سفره افتاد، امام صادق هم نشسته بود، شراب آوردن وسط سفره، امام صادق بلند شد، هر چی اصرار کردن فرمود نه، گوشت و پوست و خون ما با این شراب ارتباطی نداره. و این در واقع پیام این آیه. اما حالا ممکنه بینندگان عزیز تو ذهنشون این سوال بیاد که خب پس وظیفه ما در قبال اونا چی میشه؟ بله، ما در قبال اون کسانی که اطراف ما گمراهن یه وظیفه هم داریم به نام امر معروف و نهی از منکر. من 4-5 تا نکته اینجا نوشتم برای اجرایی شدن امر معروف و نهی از منکر تو جامعه، برای اینکه ما چجوری بتونیم رو مردم اثر بگذاریم. همینجا تو پرانتز یه نکته بگم، امیرالمومنین علیه السلام یه روایتی دارد میفرماید اهل دین علاماتی دارن، ان لاهل الدین علامات، صدق الحدیث، اداء الامانه، الوفا بالعهد. یکی از ویژگی های اهل دین این است که راست میگن، یکی این است که امانت دارن، یکی وفای به عهد دارن، یکی هم به ضعفا رحم میکنن، رحمت للضعفا، رحمه. من یه خود رو این کلمه ضعفا فکر کردم، دیدم ما چند جور ضعیف داریم. یه ضعیف، ضعیف جسمی داریم. اگه کسی ضعیف جسمیه، خدا مکه رو ازش معاف کرده، جهاد رو از گردنش برداشته، روزه میخواد نگه. یه ضعیف، ضعیف مالی داریم. ضعیف مالی کسی است که از نظر اقتصادی و ازش خرابه، وظیفه دارن ثروتمندا کمکش کنن. یه ضعیف، ضعیف اعتقادی داریم. بعضیا باوراشون ضعیفه، دوچار شبهن، اونم علما وظیفه دارن اینا رو هدایت کنن. درست شد؟ ضعیف جسمی، ضعیف مالی، ضعیف فکری. اما یه ضعیف داریم، ضعیف رفتاری. اینا همینایی هستن که منکر مرتکب میشن، گناهکارن، شراب میخوره، دروغ میگه، رابطه نامشروع داره، مریضه، دزد هستن، خوبه، معتاده، دوچار یه خطایی است. من به نظرم میرسه یکی از مصادیق بزرگ رحمت، رحم به همین ضعفاست. گناهکار بیماره، باید معالجش کرد، نباید تردش کرد. این خیلی نکته دقیقیه.
یه در واقع دست اونا رو هم بگیریم،
دستشو بگیریم. خدا رحمت کنه، در این تهران میگفتن که یک آقای بود، اسد مهدی قوام، منبری مشهوری بود، هست شاید بعضی از شرح حالش بعضی کتابا باشه، من البته ندیده بودم ایشونو. ایشون میگفتن یه شب تو خونه خوابیده بود، صدای آی دوز اومد و یک دزد اومده بود خونه ایشون، یه فرشی رو سرقت کرده بود، رفته بود بیرون، بدشانسی آورده بود و خلاصه کسی از این همسایه‌ها دیده بودش و داد و فریاد و همسایه‌ها ریختن، دزد رو گرفتن. اسد مهدی قوام خواب بود، از خواب بیدار شد و دید که این دزد رو بردن، گفتن آقا دزد خونه رو گرفتیم، فرش دزدیده. یه نگاهی کرد فرمود نه این حرفو نزنید، ایشون از من طلب داره، چرا گرفتیش؟ برید خونه هاتون. همه مردم متفرق کرد، دزد رو آورد تو خونه، گفت بیا این پولو بگیر، فرشم مال خودت، برو یه چهار چرخه بخر، میوه بریز روش، بفروش، اما دزدی نکن. این میشه رحمتن للضعفا. پیغمبر گرامی اسلام اومد بالا سر یه نوجوان یهودی، بچه بود، مریض بود، داشت جان میداد، یهودی هم بود، نشست کنارش، باباش هم یه گوشه نشسته بود، یه کمی باهاش صحبت کرد، بعد فرمود میخوای اسلام بیاری؟ گفت یا رسول الله خیلی دلم میخواد ولی از بابام میترسم. فرمود من با بابات صحبت میکنم. رو کرد به پدرش، حالا بچه مریض بود،
بله،
اجازه میدی این بچه به دست من اسلام بیاره؟ خب اینجور موقع باباهام دیگه عاطفی میشن دیگه، وقتی ممکنه از خلاف میلشون هم باشه. گفت هر چی شما میگی حضرتم بگو، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد انک محمد، آ شهادتین. گفت بچه مسلمان شد، از دنیا رفت. پیغمبر فرمود اصحابو خبر کنید، تشییع جنازه کنیم، تو قبرستان بقی دفنش کردن. و بعد هم وقتی از قبرستان اومد بیرون، هی خدا رو شکر میکرد، الحمدلله که امروز یه نفر به دست من
مسلمان شد.
این خیلی مهمه های شریعتی، یعنی رحمت برای ضعفا، که ما بتونیم، ضعیف فقط ضعیف جسمی نیست، فقط ضعیف مالی نیست، فقط ضعیف فکری نیست،
ضعیف رفتاریه،
ضعیف رفتاریه. میگه که منکر مرتکب میشن، واقعا ما صرف بگیر و ببند مشکل رو حل نمیکنه. چقدر تونستیم بریم این داریم افرادی که خود آقایون میگن از زندان آزاد شدن دوباره برمیگردن سر خونه اولش،
سابقه دارن،
سابقه دارن بازم، بله. چقدر میتونیم تأثیر روی این کار بذاریم، چقدر میتونیم افراد رو درشون تحول ایجاد کنیم. ولی ازام من یه پیشنهادایی نوشتم اینجا،
خیلی خوب،
با توجه به این آیه. این آیه گفت چی؟ گفت شما اگر اطرافتون گمراه بودن، مواظب خودتون باشید از اینا تأثیر نپذیرید. این حرف اول. بعضیا دیدم به این آیه استناد کردن بر نفی امر بر نهی از منکر.
آها، یعنی شما خودتون باشه. آره،
به خودتون باشه. آیه گفته یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون. این مثل همونه که میگفت نماز نخونید در حالی که مستید. در حال مستیشو نمیگفت، میگفت نماز نخونید. این مثل همونه که میگفت کلوا و اشربوا.
تا همون جا توس...
این آیه رو باید گذاشت کنار ده ها آیه تو قرآن که میگه امر به معروف، نهی از منکر، مسئله اجتماعی. من به ذهنم میرسه، چون الان میدونید بسیار شرایط تذکر سخت شده، بسیار سخت شده، و بعضا بنده دیدم، شما هم دیدید، موضع میگیرن افراد، ناسزا میگن، توهین میکنن.
تذکر پایین اومده، واقعا
اومده، تذکر پذیری پایین اومده. قدیم این مقدار التفات بیشتر بود، بالاخره یه بدحجابی اگر یه پیرمرد تذکر کنه میگفت چشم، رعایت هم نمیکرد میگفت چشم. اما الان ممکنه اون بقیه رو سری هم برداره،
بله،
بگه به شما ربطی نداره. من سه چهار تا توصیه دارم و این توصیه ها رو اینجا عرض میکنم خدمت بینندگان. نمیدونم فرصت هست،
بله، بفهمید.
یکی از توصیه های این استش که ما در ارتباط با منکر اعطای بینش کنیم، یعنی اعلام کنیم چی خوبه چی بده. الان بعضی فهم میکنن اینجور گشتن خوبه، این تیپ خوبه. اعطای بینش معناش اینه که آثار خوب، آثار بد، اینا رو مطرح کنیم تو جامعه. ولذا شما ملاحظه فرمایید قرآن وقتی حکم رو بیان میکنه، روزه بگیرید لعلکم تتقون، نماز بخونید تنها عن الفحشاء والمنکر. فرهنگ صدا و سیما، مراکزی که ما داریم، فیلمایی که میسازیم، یه جوری منکر رو منکر جلوه بدن، خوبی رو هم خوبی. یعنی شما اگه یه فیلمی ساختی که اون کسی که تو آهای جنوب شهره سوادش هم پایینه، من دیدم اینو که عرض بکنم، تو این سرشماری ها مال حالا نیست، مال سابق، میخواست بگه کی سرشماری رو متوجه میشه کی نمیشه. اون کسی که نمیدونه سرشماری چیه یک چادریه جنوب شهره بی سواد بود، اون کسی که میدونه سرشماری چیه قشنگ جواب میداد یه بدحجابه شمال شهره، مثلا فرض کنید که با یه تیپ خاصی بود.
این جا میفته کم کم
جا میفته. شما چطور وقتی میخواید یک جایی رو مذمت کنید چادر سر اون میکنید، وقتی میخواید در واقع یه جایی رو بزرگ جلوه بدید اون رو بیهجاب جلوه میدید. ولی ازا باید اول اینی که چادر ارزشه. من واقعا جای تقدیر داره صدا و سیما، مجریای محترم، اخبارگوی، خودشون الگو هستن دیگه،
بله،
تمام ادارات ما اگر از صدا و سیما الگو میگرفتن این انقدر وضع بدحجابی در جامعه نبود. یعنی فرودگاه صدا و سیما رو الگو قرار میداد. عرض میکنم که بیمارستان صدا و سیما رو الگو قرار میداد، دانشگاه صدا و سیما رو الگو قرار میداد. اینا خوبه رعایتشون، من تو فیلم ها کاری ندارم، و فیلم دست جای دیگه ساخته میشه، اینجا پخش میشه، ولی در بطن برنامه ها که اخبار باشه، مجریان باشن، گردانندگان برنامه های مختلف، حتی پخش های زنده، حجابشون انصافا خوبه.
ساختار سازمانی در واقع
در یه ساختار سازمانی داره. بله. ما برای اینکه امر مرو در نهی از منکر در جامعه بتونیم شکل بدیم، اول اعطای بینش، یعنی اینی که بگیم نماز آثارش چیه، بگیم عرض میکنم که حج، روزه، حجاب، اینا آثارش چیه.
حالا همینجا در مورد این نکته که شما گفتی، خیلی نکته درستی هم هست واقعا، متولیش باید رسانه ها باشند و
هممون گردن هم نمیتونیم بندازیم که، هممون، یه پدر تو خانه خودش، یه مادر تو خانه وقتی خودش رعایت میکنه، نماز اول وقت میخونه، قرآن میخونه، بالاخره اینا ببینید صاحب ابن عباد از وزیران هزار سال پیش دیگه، زمان شیخ صدوق اینا، خیلی هم آدم باسواد، یه کتابای زیادی هم نوشته و از افتخارات شخصیت های به هر حال مورد افتخاره. ایشون خیلی با سخاوت بوده، خیلی هم به اصطلاح مهماندار بوده، شبی هزار نفر تو محرمزون مهمانی میداده. گفتن تو این سخاوت از کجا آوردی؟ گفت مادرم بچه که بودم هر شب یه پولی میذاری زیر بالشم، میگه مادر جون صبح که میری درس اینو بردار به اول فقیری که میرسی اینو بده. این بچه رو مادر سخی بار آورد. بعد حجابی رو ما تو خونه ایجاد میکنیم، به اصطلاح بخل رو ما ایجاد میکنیم، بد خلق اول از پدر و مادر،
یعنی جرقه همه خوبی ها و از اونجا هم
بله، انفسکم و اهلیکم، بعد دانشگاه ما، بعد ادارات ما، ما چطور برای استخدام هزار رقم سوال و فرم داریم، به اینجا که میرسیم سست میشیم، شل میشیم. اینا مجموعه اساتید، دقت میکنید، یعنی اصلا نمیشه گفت این کار کار یک فرد خاصی است.
همین در مورد مثلا اعطای بینش نشینیم پارو پا بذاریم بگیم متولیان فرهنگی بله، باید این کارو بکنن،
فرافکنی است. این نه کار دولت، نه کار صدا و سیما، نه کار خانواده، کار همه است،
فرد فرده،
فرد فرده. یعنی مدیران مدرسه، مدیران دانشگاه، خانواده، صدا و سیما، ادارات، مجموعه قضایا اگر دست به دست هم بدن، طبیعتا این تاثیر رو ایجاد خواهد کرد. این نکته اول که اعطای بینش باشه. نکته دوم از بین بردن زمینه ها من نوشتم. هر گناه یه پیشینه ای داره، از یه جایی ایجاد میشه. اگر بشه زمینه گناه در جامعه از بین بریم خیلی خوبه. من دو تا مثال میزنم. این تلفن هایی که تو منزله هست، یه وقتی مزاحم تلفنی زیاد داشت. بله. مزاحم تلفن هم خودش یه منکر دیگه بالاخره باز
مزاحمت ایجاد میکنه.
بله. اون کسی که اومد تلفنی اختراع کرد که شماره ها بیفته. یعنی شما الان زنگ زنی خونه من میفهمم که این تماس آقای شریفی گرفته.
بله.
نمیتونی کتمان کنی، نمیتونی دروغ بگی من با شما تماس نگرفتم، میگم آقای شریفی
شمارت افتاده،
10 صبح این شماره شماست.
بله.
این زمینه گناه مزاحم تلفنی رو از بین برد. اون طلا سازی که انگشتر طلا برای مردان میسازه، یه انگشتر طلا تو بازار پیدا نشه، این بار کلا به این انگشتر ساز، چرا؟ چون زمینه حرام رو از بین برده، چون انگشتر طلا بر مرد حرامه. نه اینکه بعضی فکر می‌کنن تو نماز زنجیر طلا تو خیابون میاندازه بعد نماز برمی‌داره. من یه وقتی که اساتید دانشگاه گفتم تو انگشتر طلا دستشه، گفت تو نماز برمی‌داره، گفتم حرامه، نماز و غیر نماز نداره. حالا حکمتش هم نمی‌خوام، نمی‌دونیم چیه، کاری نداریم، آثاری مسلم داشته که این حکم اومده.
بله.
این میشه از بین بردن زمینه گناه. اون مجموعه ای که شما ببین تو بازار تمام یه پاساج رو شما زیر رو کنی، یه مانتوی بلند برای دخترت پیدا نمی‌کنی. بالاخره این از هزار تا مانتوی که تولید می‌کنه 850 تا 900 تاش مانتوی کوتاهه. این خودش داره زمینه این طرح رو فراهم می‌کنه. شلوارهای لیه تنگ، حالا این پارم میکنن اخیراً دیگه، پاره کردن چه صیغه‌ای من نمیدونم.
آره،
چه حکمتیه، چه تأثیری داره،
جز اسرار زاره،
چه اسراری من سرم نمیشه. پاره گاهی به گونه ای، حالا اینا رو نباید اینجا گفت دیگه، حالا بگم اب نداره، واقعا بعضی جوان ها دقت کنن، اونقدر این سازنده ها اومدن این به اصطلاح فاقهای شلوار رو کوتاه گرفتن، این جوان سجده میره بدنش پیداست، تو خیابون راه میره یه چیزی برداره تمام بدنش پیداست. خب اینا ببینید، اون کسی که اینجور شلوار رو تولید نکنه، یعنی تولید کننده ها، اونایی که اهل اختراعن، اهل یعنی به هر شکلی، بله، خلاقیت، از بین بردن زمینه ها، معناش اینه که ما زمینه ارتباط گناه رو فراهم نکنیم.
خیلی تو هر کس هر چقدر میتونه در اون گناه هیچ سهمی نداشته باشه
و مانع ایجاد زمینه بشه. شما اگر ورود مواد مخدر رو کشور جلوشو گرفتید، یه رو برخورد با زمینه گناه هستی که. اینم نکته دوم، تالارهای ما، عروسی برگزار میشه، خب میتونن زمینه‌شو از بین ببرن، اجازه اختلاط ندن، اجازه موسیقی حرام ندن، اجازه کارهای ناشایست ندن. ولذا اینم نکته دوم که از بین بردن زمینه هاست. نکته سومی که عرض میکنم بایستی روش دقت بشه و این خیلی نکته مهمی است، اینو دیگه بگم و فکر میکنم وقتم کمه دیگه.
بله خواهش.
نکته سوم جایگزین مناسبه. ما همش هم نمیتونیم بگیم نه نه نه. یعنی وقتی شما اسلام اومد گفت روحانیت ممنوع، روحانیت نوره چی بود دیگه؟
بله.
عده‌ای میرفتن تو غار عبادت میکردن و خلاصه خوشمون از زن و بچه و مردم جدا میکردن.
بله.
اما گفت چی جاش؟ گفت جهاد روحانیت امت منه.
آها، یه چیز جایگزین ارائه داد.
وقتی اومد گفت که عرض میکنم که شما همش نرید یه گوشه عبادت کنید. آخه گفتن آقا تو بنی اسرائیل یه کسی بوده، به پیغمبر گفتن یه کسی بوده 80 خورده ای سال همش عبادت میکرده. خب که نمیشه، ما بالاخره کار داریم، زندگی داریم. آیه اومده لیلة القدر خیر من الف
شب.
شما یه شب قدر برید تو مسجد بیدار باشید تا صبح که یا الله قرآن بخونید مطابق اون هزار ماه، خیر من الف شب. این خیلی نکته مهمی است. وقتی گفت بت‌ها خراب، جاش گفت عبد الله وشتنه بود طاغوت، عبد الله طاغوت نپرستید، بت نپرستید، خدا. ما مشکلمون هستش که میگیم عروسیاتش مشروب نباشه، خب موسیقی حرام هم نباشه، خب اختلاط هم نباشه، خب بالاخره چه کار کنیم؟ عروسی پسر ما هست، دختر شما هست، امشب مثلا عروسی فرزند این آغاز،
نسخه شما چیه؟
نسخه شما چیه؟ این نسخه مهمه. یعنی بتوانیم یه افراد رو تربیت کنیم، سابقا اینطور بود، بیان تو این عروسی بتونن با لطیفه، با کارهای هنری، با کارهای زیبا. یکی از دوستان میگفت من 2 ساعت یه عروسی بودم، خستم نشدم، گناه هم نکردم، برای اینکه انقدر زیبا 2 نفر رو سن وایساده بودن، انقدر زیبا چرخون در این جلسه رو با لطیفه، با تقلید صدا، با حرفای
بله
بلدن دیگه. بله. ما که حالا واردن بعضی از ناس، بعضی ساخته شدن برای این کارا، همین سریال طنز تلویزیون. حالا من به نقطه ضعفاش کاری ندارم، ولی انصافا بالاخره یه دی زحمت میکشن دیگه. اینی که شما بدونید یه وقت دیدید بعد سریال طنز که پخش میشه خیابونا همه خلوته، میلیون ها آدمو بکشی با تلویزیون یه برنامه رو نگاه کن. حالا من اسم میبرم که تطبیق میشه، نه از هنر پیشه و نه از عرض میکنم برنامه، خودش هنره دیگه. بالاخره این هنره، از بین بردن. یعنی شما اگر توانستی، همین الان بحث ماهواره مطرحه، خب میدونید فراوان دارن علیه دین ما، علیه مباحث اعتقادی ما دارن کار میکنن. 2 شکلم دارن کار میکنن، عده‌ای با اعتقادات، عده‌ای هم با ابتذال. یه سری شبکه‌ها گذاشتن پشتش فقط با ابتذال، یه عده‌ای هم گذاشتن پشتش با شبهه افکنی. شنیدم الان اسم نمیبرم توی برنامه که تبلیغ بشه، ولی 10 شبکه فقط کارشون الان تبلیغ ضد عقاید ماست. دیدید که ریزم میکنن از همه زیارت‌ها و برنامه‌ها، ما رو زیر سوال میبرن. خب حالا ما اگر بخوایم جلوی این فضا رو بگیریم، باید انقدر خوراک تو شبکه‌ها خودمون بدیم که دیگه اون فضا رو از بین ببره. و این کار الحمدلله شده ها،
حنای اونا دیگه رنگی نداشته بود.
بله، الان شما ببینید همین شبکه‌های متعدد در صدا و سیما ایجاد شده و این قابلا انصافا جای تقدیر داره. خود همین بالاخره شما میگه یه شبکه این بچه هر وقتی خواست میزنه برنامه کودک نگاه میکنه، این دیگه نمیره شبکه برنامه کودکیو که داره از انگلیس پشتیبانی میشه، برنامه کودکه اما کیفه برنامه کودک. تو همون برنامه کودک هم داره باورهای جوانش، نوجوان و بچه شما رو خراب میکنه. شما برای اینکه این جلو اون شبکه بیسته، باید شبکه کودک داشته باشی. برای اینکه بتوانید جلو شبکه مثلا اون ورزش پخش میکنه، ولی اون چه ورزشی پخش میکنه؟ ورزشی که اختلاط توش هست، حرام توش هست، ده ها تبلیغ خاص توش هست. شما اگه شبکه ورزش صحیح گذاشتی، جلوی اونو گرفتی. به عبارت دیگر ما باید فضاهای مذهبی شاد ایجاد کنیم تا اون فضاها میدان پیدا نکنه و بتونن در واقع این عرصه رو داشته باشن. حالا از صدا و سیما آقای شریعتی خیلی گفتیم، یه خواهشی هم بکنیم اینجا تو برنامه است دیگه. چند بارم گفتم من البته، کربلا الان این شبکه مستقیم داره، حرم امام حسین همیشه پخش میشه، هر که دلش هوای کربلا کرد میزنه حرم ابو عبدالله رو میبینه
مستقیم.
مدینه و مکه هم داره ولی ایران نداره، با سه تا حرم مهم، یکی که امام رضاست که جای خود حجت خداست، فاطمه معصومه سلام الله علیها و حرم سومم اعلام شد در شیراز.
بله،
یه شبکه مستقل جا داره که 24 ساعته حرم امام رضا رو رصد کنه و پخش کنه. بله. سخنرانی‌هاش، مدعی‌هاش، دعاهاش، این دارن ها، هم کربلا داره هم مدینه، و یعنی اون به اصطلاح حرم‌ها دارن، ولی ما تو ایران مرکز به هر حال ائمه متاسفانه نداریم. این رو یه کسی تو روستا هوس کرده یه لحظه بزنه بره تو هوای حرم امام رضا،
خیلی خوبه،
چقدر
خیلی
عالیه. این کارم انشالله اگر بشه
انشالله نور دوستانمون بشه، پیشنهاد شما رو و انشالله اجرایی بشه. خیلی ممنون، متشکرم، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم در ذیل مباحث این آیه شریفه. یاد نکته افتادم که واقعا این نکاتی که شما گفتید دینداری رو برای ما خیلی سخت میکنه، چیکار کنیم؟ آخر الزمانه دیگه، و امام صادق علیه السلام فرمود اگر میخواید از این شبه ها و از این گرفتاری ها در آخر الزمان رهایی پیدا بکنید و دینتون رو نگه دارید، دعای غریق رو زیاد بخونید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. انشاءالله همواره همتون در سمت خدا باشید. انشاءالله برمیگردیم با دکتر رفیع بحثمون رو ادامه خواهیم داد. امروز صفحه 198 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 69 تا 72 سوره مبارکه توبه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفهم
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
خدایا گرد قربت از ساحت کلام خودت بردار و دلهای ما رو به نور قرآن جلا بخش. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشاءالله ادامه بحث و خدمت های دکتر رفیعی عزیز و خدمت شما باشیم. بفرمایید.
بله، تصادفاً این بحث این صفحه بخشش راجع به امر معروف
چه خوب
و نهی از منکر هست. منم قبلا مراجعه نکرده بودم. میفرماید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن و زنان مؤمن با هم رفیقن، اولیای هم هستن. قبلش تو صفحه قبل داشت المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، اولیا نداشت. یعنی منافقا زن و مردشون گاهی کنار هم جمع میشن، گاهی یه حزب و یه گروه هستن، ولی با هم رفیق نیستن، یعنی خودشون با هم قلوبشون متشتته. صفحه قبلش داشت که منافقین و منافقات، زنان منافق، مردان منافق، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، امر به منکر میکنن، نهی از
معروف.
خیلی بده ها، یعنی به شما میگه که برای چی نماز میخونی؟ نهی از معروف. برای چی پشت خودت این اداره نبستی؟ برای چی دروغ نمیگی کارت را بیفته؟ امر به منکر. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اما صفحه بعدش که میرسه میگه اما مؤمنین یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. بعد یقیمون از صلا یوتون از زکا، نماز، زکات، که حالا به هر حال منظورمون رو همون فراز امر معروف و نهی از منکرش هست که مورد بحثمون بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دکتر رفیع، واقعا یه وقتی صحبت از امر معروف و نهی از منکر میشد، از این دو تعبیر میکردم به دو فضیلت فراموش شده و خدا کنه که واقعا این فضیلت ها احیا بشود. اما برای امر معروف و در واقع حاکمیت خوبی ها در جامعه که از خانواده هم شروع میشه و در جامعه ما میتونیم شاهد رشد این خوبی ها باشیم، نیاز به یک عزم همگانی و دست جمعی هست. حالا چه رسانه، چه دانشگاه ها، چه وزارت خونه هایی که متصدی امور فرهنگی هستند، چونهایی که سیاست های فرهنگی ما رو تصویب میکنن و ابلاغ میکنن. اما از اونهای خود فاصله بگیریم، ما خودمون های دکتر رفیع، فرد ما در محیط خانه و خانواده چقدر مسئولیت داریم و چی کار باید بکنیم که بتونیم امر معروف صورت بگیره و این امر معروف خیلی شیرین بشه در واقع. این خودش واقعا نکته ایه. و حالا شاید در ادامه به این نکته هم اشاره بکنید، خالی از لطف نباشه، و اون همی که ما در قبال خانواده خودمون، خانواده درجه یکمون، پدر، مادر، خواهر، برادر که ناگزیر از ارتباط با اونها هستیم در طول شبانه روز، و خانواده درجه دو سه ما، مثلا فامیل دورن، با اونها چه تعاملی و چه برخوردی باید داشته باشیم؟ یک راهکار کلیدی خیلی خوب ارائه بدید که انشاءالله مورد استفاده همه بیننده های خوبمون قرار بگیره.
دو تا داستان کوتاه میگم براتون.
بفهمید.
یک کسی به امام جواد نامه نوشت، من یه بابایی دارم بسیار بده، به اهل بیت ناسزا میگه، منم پسرشم، وظیفه من در مقابل ایشون چیه؟ دعوا، درگیری، تندی. امام جواد در پاسخش نوشتن المدارات خیر من المکاشفه، باش مدارا کن، بهتر از دعواست، بهتر از درگیری. و ان مع العسر یسر، همیشه در روی پایه خلاصه نمیچرخه، عسر بعدش یسر. گفت چشم آقا. اومد پدر ناسزا میگفت، البته خب همکاری نباید کرد اینجور موقع، ولی سعی کرد با اخلاق خوبش، با رفتارش، با بعضی ها زمینش رو دارن. و بالاخره ببینید امام حسین علیه السلام هر کجا خیمه میزد ظهر میرفت اون طرف در میزد. خب خوب بود امام حسین بگه این که ما مثلا ما تحویل نمیگیره، محل نمیذاره، برای چی ما بریم دنبالش؟ ولی نه، امام حسین رفت دنبالش، گفت بهش بگید بیاد. من گاهی بعضی دوستان گفتم ما تو اتوبوس نشسته باشیم، نمیدونم این برنامه گفتم یا جای دیگه گفتم، گفتم صندلی بغل ما خالی باشه، یه کسی آشنا وارد بشه نگاه کنه، عمدن ننشینه بره عقب بنشینه، ما پا میشیم بریم پیشش بنشینیم یا نه میگیم این به ما محل نگذاشت رفت حالا من پاشم برم؟ خیلی مهمه. ما نباید به صرف اینکه زهیر داره عمدن از ما دوری میکنه باشه، ما بریم بهش میگیم شاید بیاد و رفت. امام حسین گفت و اومد، اثر کرد دیگه.
بله.
امام حسین روز عاشورا 3-4 تا خطبه خوانده، سخنرانی کرده، بالاخره بعضی‌ها رو جذب کرده. این باباش مدارا کرد، اتفاقا بعد از مدتی پدرش عوض شد، اومد خدمت امام جواد، عرض کرد آقا نسخه شما جواب داد. این یک نکته. دوم، جوانی اومد پیش پیغمبر، پیش امام صادق، عذر میخوام، ایشون مسلمان شده بود، مسیحی بود، گفت یا ابن رسول الله تکلیف من با مادرم چیه؟ مادرم مسیحیه دیگه، من مسلمانم، مادرم مسیحیه. آقا فهمدن بیشتر تعبیرش بگیر، بیشتر احترامش کن، مواظبش باش، مبادا حالا تو مسلمان شده مادرت بگی برو دیگه سر سفره نیا، غذا با من نخور. نه، ایشون هم بعد از یه مدتی اومد، مادره یه مدتی یه گذشت، گفت پسرم تو عوض شدی، بیشتر ادبت بیشتر شده، برخوردت بهتر شده. گفت مادر این دین اسلامه، پیغمبر آخر، اون پیغمبر کیه؟ یه قدری براش معرفی کرد، مادره مسلمان شد. اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم اگه تو بستگانمون، حالا گاهی خانم من میگن، زنگ میزنن میپرسن، میگه شوهر ما نماز نمیخونه یا بدخلقه یا حتی رعایت بعضی از موازین شرعی رو نمیکنه، یا برادر شما یا همسر شما یا شما فرمودید درجه دو، درجه سه، پسر دایی، دختر دایی،
بله.
در درجه نخست این یک اصله، تو این آیه خوندیم علیکم انفسکم، مواظب باشید خودتون تاثیر نپذیرید، اونو نماز خون نمی کنید خودتون بی نماز نشید، این وظیفه کلی، مواظب خودتون باشید. اما قطع رابطه صحیح نیست، باید رفت آمد گفتگو کرد صحبت کرد تا بالاخره رو اینا اثر گذاشت. بله، اگر یه جایی احساس کردید که دیگه هیچ فایده ای نداره، اون خدا به پیغمبرم میگه ول کن، تبت یدا ابی لهب، ابو لهب رو رها کن به درد نمیخوره، اون خدا به پیغمبرم میفرماید ذرهم، رهاشون کن، اینا رو خودتم به زحمت ننداز، اینا اصلاح نمیشن. ولی اطرافیان ما که اینطور نیستن، اون دیگه به مرحله ابو لهبی باید برسه. اگه کسی به مرحله ابو لهبی رسیده هیچ کارش نداشته باشه. اما اگر نه، واقعا تو بستگان، فامیل، افرادی هستن رفت آمد بشه، ولی مواظبت کنیم در حدی که خودمون اثر نه. گاهی بنده برم ممکنه بچه‌م روش اثر بذاره، خب نمیره انسان، ولی سعی میکنه یه جوری تأثیر خودش رو ایجاد کنه. و اتفاقا من همینجا یه روایتی میخواستم بخونم از امام صادق، وقتی که باقی مونده، امام صادق علیه السلام فرمودن تمام کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن سه تا ویژگی باید داشته باشن: انما یعمر بالمعروف و ینها عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال، کسی که درش سه ویژگی باشد، عاملون به ما یعمر و تارکن لما ینها. اولش اینه عامل باشه، و من خودم لقمه حرام نخورم به مردمم بگم نخور، خودم خمسمو بدم به مردم بگم خمس بده، عامل باشه،
خودمون عمل کنیم،
خودمون. لذا پدرایی که گاهی خودشون با مادر تو خونه تندن، از بچه توقع ادب دارن، خب نمیشه، تو چقدر با همسرت رعایت ادب رو میکنی؟
ده خودشون نماز رو جدی نمیگیرن،
جدی نمیگیرن، میخوان جدی
بگیره اون.
بعد گاهی هم عجیبه های شرطی، بعضی پدر مادرها ناسزا میگه به فرزندش، فرزند که جواب میده میگه من مادرم، تو چه حقی داری این حرفو میزنی؟ من حق دارم. نه، شما حق نداری، مادر هستی، یعنی حق نداری فحش بدی، ناسزا بگی. یعنی میخواد خودش، ما تو طلبگی ضرب المثل داریم، با اوکت تجر با ایلا تجری، چطور بی شما کسره میده اما بی من کسره نمیده، حالا مثال آخوندیه، ولی منظور اینه چطور فوش شما خوبه فوش من بده، هر دوش بده. این یک، عامل باشه،
عمل کنه.
دوم، عادلون فی ما یعمر و فی ما ینها، عادل باشه. بعضی اوقات واقعا بعضی کارا منکر نیست، برای چی شما اصرار میکنی؟ می‌بینیم مثلا این کار کاری به اشکال نداره، این کار درسته، چه اشکالی داره؟ عادل باشه، رعایت عدالت،
حرف زور نزنه،
زور نگی خلاصه. بل. نکته خوب. آخر که شاه بیت، رفیق فی ما یعمر و ینها، در اون چه که بهش امر میکنه یا نهی میکنه رفیق باشه.
یعنی چی؟
یعنی دوستانه، مهربان، با مهربانی. بعضی از اوقاتا مثل همون قصه که از آقای سید مهدی قوام گفتم، این دزدی کرده، کارم کار بدیه، اما رفاقت، دوستی، آبروشو نریختن، دقت میکنید، و اینی که پولی بهش میدیم برو شما خودت یه کار حلالی شروع کن، این خودش بیشتر از اون اثر داره که بگه این دزده، بگیرن ببرنش مثلا جایی بزنن برخورد کنن یه کینه هم تو دلش بگیره. این نکته ایست که باید آیونی که تو زندان هم کار میکنن فعالیت میکنن روحانیون رؤسای زندان توجه به این نکته داشته باشن که در جوانها ما دین رو باید منفور جلوه ندیم. یسر ولا تعسر، پیغمبر به معاذ فرمود آسون بگیرید سخت نگیرید، بشر ولا تنفر، از دین نفرت ایجاد نکنید.
زیبایی های دین رو
زیبایی های دین بعضی الان به بهانه حجاب به بهانه امر به معروف نهی از منکر از دین یک تنفر ایجاد میکنن. بالاخره شما این جوانت میخوای نمازخون بشه ملامتش میکنی، ملامت راه کار نیست. میفرماید ملامت لجاجت میاره، حدیث هست تو ملامت لجاجت میاره. شما میخوای این کار رو بذاره کنار، اما با این تذکر و با این نوع برخورد و منش اتفاقی نخواهد افتاد. ولی ازا من یک کتابی وقت دیدم، حالا اگه اسمشو درست بگم، به نظرم سیره ابرار در امر معروف و نهی از منکر، روش آره روش ابرار. واقعا وقتی پیرمرد اشتباه وضو میگیره بهش نمیگن اشتباه وضو میگیری، میگن پیرمرد خب سنش بیشتره، اینا بچه هستن، امام حسن امام حسین، میگن ما یه وضو میگیریم ببین درسته یا نه. اون خودش افتاد درش دوزاریش افتاد که تلفن حالا دوزاری هم نیست، عرض میکنم که متوجه شد که این وضو اشتباه میگیره. گاهی از اوقات نوع تذکر، من یه بارم به نظرم تو این برنامه گفتم یک آقایی داشتیم از علمای یک شهر، منبریا که منبر میرفتن اگه آیه حدیثی اشتباه میخوندن تو جمع جلو مردم نمیگو اشتباه خوندی، میآمد بعد از ظهر تو حوزه اجتماعی تشکیل میشد، ایشون چند دقیقه نصیحت میکرد، تو همون نصیحتشون آیه ای رو که اون آقا اشتباه خونده بود یه بار دیگه میخوند،
اونو متوجه اشتباهشون
میشد. بابا میفهمید تیر به کجا خورده، ضمیر مرجعشو پیدا میکنه، این میفهمید داره به این میگه، ولی خیلی از این متوجه نمیشدن. این میشد راهکار و این همینه که حدیث هم داریم، اینا بخونه حدیثو، بله تلویح و زلت العاقل امز من عتابه، یعنی با اشاره و کنایه به آدم عاقل تذکر بدی بهتر از سرزنش مستقیم. سرزنش مستقیم
جواب نمیده،
جواب نمیده. خیلی اوقات میشه با این کنایه و با در واقع تکریم به معروف افراد رو جذب کرد.
خیلی ممنون، ما خیلی فرصت نداریم، فقط این نکته رو هم من بگم و بپرسم از دکتر رفیعی که ما واقعا اطرافیانمون، هر کسی که اطراف ما هست و نگاه میکنیم بهشون، میبینیم که بالاخره یک زمینه ای برای هدایت دارند. قطعا اونهایی که شاید به ظاهر مقید نباشند به دین، ولی باید اون راه نفوذشون رو پیدا بکنیم، همین
رگ خواب رو
رگ خوابشون رو به دست بیاریم. یعنی خودش واقعا یک روانشناسی
بله میخواد اگر پیدا بکنیم، و باید هم دید که کی با این شیوه آشناست. گاهی روش مادر جواب نمیده، پدر وارد بشه، گاهی هیچ کدوم جواب نمیده، دایی وارد بشه، دوست وارد بشه، باید دید که
اون رگ خواب رو پیدا کنه،
رگ خواب پیدا کرد و اون فرد تاثیرگذار رو هم باید دید کیه. آخه چون دیدن آیه خانم من مدت قبل میگفت من انقدر به آقامون تذکر دادم، میگفت دو سال از ازدواج کردیم، انقدر پیش گفتم نماز اول وقت فلان فلان، میگه اصلا من دیگه نماز بعد اومده خوبه این دفعه اگه بگه دیگه اصلا نمیخونم، گفتم خانم قطعش کن خطرناکه، دیگه هیچی نگو، چه کار داری شما؟ ببین این اصلا یه حالتی در این مرد ایجاد کردی، آلرژی گرفته به این حرفای تو،
نرسه به جایی که بگه آره. همینی که هست،
همینی که هست، این کار نباید خوب بشه. یه وقتی این ندا از اون فرد بلند بشه این خطرناکه.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از شما، وقت برامون تموم شده. انشاءالله فردا با حضور حاجای حسینی خدمت تو خواهیم رسید با موضوع نداهای الهی در قیامت. آقای دکتر دعا بکنند و همه ما انشاءالله آمین بگیم.
همون دعایی که اشاره کردم آیت الله بهجت مکرر فرمودن و در از آیات قرآن هم گرفته که انشاءالله خداوند هممون رو در دنیا و آخرت ثابت قدم و با قول ثابت و با قدم صادق انشاءالله قرار بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، تا فردا و تا سلامی دوباره. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاج متشکرم از شما.
السلام علیک حلت بفنائك.
لك مني سلام الله
حسين
حسين ابدا ما بقيت حسين وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين شهيدا حسين غريب.